حالا باید حفظ بشه. و وقتی میبینیم که تو بحث حتی بیمه ای هم کم لطفی شده و سیاست گذاری غلط شده در روستاهای ما،
من عذرخواهی میکنم. ببینید شما میفرمایید که آدمایی که در شهرستان هستن میان اموالشون رو میفروشن میان به سمت تهران. خب یقینا اون آدمهایی میان به سمت تهران که اونجا هم یه زندگی تقریبا نمیگم 100% مرفه، ولی مرفهی رو داشتن. کماکان که ما الان داریم خودمون توی حالا محیط پیرامونمون میبینیم دوستانی که با ما مراجعه میکنن که در روستا در شهرستان ها هستن، اونهایی که شرایط بد زندگی داشتن بدتر شدن، دیگه بهتر که نشدن. اونهایی تونستن بیان که یک شرایط تقریبا استیبلی داشتن، خوبی داشتن، یک جورایی زندگیشون راضی بودن، ولی برای الان برای رضایت بیشتر دارن به سمت شهرشون میان.
البته ببینید سرکار خانم، ببینید وقتی قیمت یه ملک نچندان بروز و نچندان خوبی رو تو روستاها میلیاردی قیمت گذاری میکنن، دیگه اون به هر حال مسکن، همه نیاز به یک باب واحد مسکونی دارن برای سکونت. و اینا به راحتی وقتی که بالای میلیارد قیمت گذاری میکنن و اتفاقا خریدارن برای این املاک هست، به خصوص در مناطق خوش آب و هوا، خب طبیعتا چون درآمدشون کمه، چون اینا مجبور به قولی به خاطر به واسطه کاهش درآمدها در روستا و تقسیم شدن بیش از حد زمین ها به علت توارث و بخش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی، ما میبینیم که اینها راحت میان با فروش املاکشون، حتی مثلا میبینیم که با فروش یه باغچه، نه باغ، با فروش یه باغچه اینا میتونن توی تهران خونه تهیه بکنن، چون قیمت ها بالای میلیارد هست بدون هیچ دلیل خاصی.
همه چی که اون لحظه که خونه نیست، اون آدم وقتی میادش توی شهرنشینی باید کسب مهارت کنه. یعنی اینجوری نیستش که الان شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشی، حالا پاسداران هم بری، آدم از شهرستان هم که اومده باشه، توی پاسداران هم که خونه خریده باشه، وقتی آداب اونجا رو بلد نیستش، خودش هم آزار میبینه، همون بافته دچار آسیب میشه.
خب منم معتقدم همین، اتفاقا با شما در این زمینه کاملا موافق هستم. و البته یه بحثای دیگه هم به خصوص تو بحث آموزش عالی هست که با گسترش آموزش عالی در کشور، خیلی از دانش آموختگان دانشگاه های ما حاضر به برگشت به روستاها نیستن و بعد از اینکه ازدواج کردن معمولا سعی میکنن که در همون شهر محل تحصیلشون سکونت کنن. و یه معضل بزرگتر مهاجرت به خارج از کشوره. ما ابزارهای مالیاتی مثل کشور ایالات متحده آمریکا نداریم که از دانش آموختگانی که مهاجرت میکنن مالیات بگیریم. در کشور آمریکا اینجوریه، شما هر جای دنیا که ساکن بشید تبع اون کشور محسوب میشید و به واسطه اون تابعیتی که دارید باید مالیات پرداخت کنید. ولی ما نظام آموزشیمون اینجوری شده که تربیت میکنیم برای کشورهای پیشرفته و به خاطر اون رفاهیات نسبی، چون خیلی از مهاجرین ما هم مهاجرتشون باعث بهبود زندگیشون نمیشه، کما اینکه حاضر نیستن خیلی از کارهایی که اونجا انجام میدن در کشورشون انجام بدن. ولی نظام آموزشی ما به خاطر سیاست گذاری اشتباه و به خاطر اون مکانیسم‌های مالیاتی که باید باشه، به عنوان یک صنعت بسیار سودده در جهان تبدیل شده به یک صنعتی که داره منابع کشور رو صرف آموزش میکنن و بعد از آموزش بهره دهی در کشور نیست. همه اونایی که از کشور خارج میشن تقریبا هیچ بازگشت درآمدی به داخل کشور ندارن، ولی در کشورهای پیشرفته با مکانیسم مالیات شما میتونید اینا رو به قولی از منافع اون آموزش بهرمند بشی و برای نسلهای بعدی بیای خرج کنی. در خصوص بحث فرزندآوری هم من جلسه گذاشتم عرض کردم یک تکلیف، یک انتخاب نیست. شما نمیتونید الان از زیر بار مسئولیت فرزندآوری شونه خالی کنید و بعد از خدمات کسانی که اومدن فرزند بزرگ کردن، هزینه کردن، تلاش کردن و وقت گذاشتن، وقت خیلی طولانی مدت گذاشتن، شما برید و از خدمات اون نسل بعد بیاید استفاده کنید. باید جامعه مکانیسم هایی رو طراحی کنه که کسانی که زیر بار فرزندآوری نمیرن از برخی از خدمات نسل آینده محروم بشن، چون نسل آینده به هر حال بابتشون خیلی باید هزینه بشه. هزینه ها هم هر روز داره بیشتر میشه و خیلی از خانواده ها به واسطه نبود مکانیسم های لازم از زیر بار فرزندآوری شانه خالی میکنن، ولی از خدمات نسل بعد میخوان منتفع بشن و این یک نابرابری اجتماعی است، یک بی‌عدالتی در حقیقت اتفاق میفته. ما معتقدیم که خانواده ها باید بیان و اون تکلیفشون نسبت به نسل بعد ادا کنن، کما اینکه اگر این نسل بیان بازنشسته بشن باید کسانی باشن که بازنشستگی پرداخت کنن به صندوق های بازنشستگی که ما بتونیم بهره مند بشیم. اگر نسل بعدی نباشه یا کاهش پیدا بکنه ما با مشکل مواجه خواهیم شد، کما اینکه الان تو بحث صندوق های بازنشستگی از 16 صندوق 14 تا صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران هستن تو بحث پرداخت حقوق بازنشستگی. اینا موزلن، اینا باید به صورت ریشه‌ای بهشون رسیدگی بشه و اون نسلی که در رفاه بیشتر، ما معلا شاهد هستیم که اونایی که تحصیلات بالاتر دارن و رفاه بیشتر دارن کمتر زیر بار فرزندآوری میرن و این رویه باید برعکس بشه. اون کسی که رفاه کمتر و از دهک های بسیار پایین جامعه هست، مثلا میبینیم 8 تا 9 تا 7 تا بچه داره و تو بحث آموزششون واقعا مشکل دارن تو مناطق دورافتاده ایران، بعد اون نفری که تو تهران است با همه امکانات لازم برای پرورش یک نسل خوب، یک نسل پیشرو، یک نسل فرهیخته، میبینیم زیر بار فرزندآوری نمیره. اینا مشکلاتی هستش که باید با مکانیسم های لازم بیایم فرزندآوری رو کاری کنیم که اون نسلی که مرفه هست، اون دهکی که مرفه تر است بیاد به تکالیف خودش عمل کنه، نه اینکه بیاد بخواد مثلا لطفی به جامعه کنه. نه خیر، حداقل به خاطر وضعیت آینده خودش، خانوادهش و به خاطر رفاه آینده خودش، شما اگر پزشک نداشته باشید در زمان پیری خب خیلی موزله، خیلی مشکلات داره. ولی ما باید یک مکانیسم های به خصوص اجتماعی و قانونی رو طراحی کنیم که نسل فعلی نسبت به نسل آینده بیاد ادای تکلیف کنن. دانش آموختگان نسل فعلی که از کشور خارج میشن به اون مناطق محروم دین دارن، چون از منابع اونها هم استفاده کردن، باید بیان دینشون رو به نسل بعدی ادا کنن با مکانیسم هایی که تو کشورهای دنیا اکثرا رایج هست، با بحث‌های مالیاتی، با بحث‌های خیریه ها بیان و اینها رو وادار کنن که اون بافت جمعیتی آسیب نبینه. چون ما الان داریم که امید به زندگی تقریبا در سال 1435 برای مردان به 77.4 سال و برای زنان به 81.6 سال خواهد رسید. خب همه اینا نیاز به خدمات اجتماعی دارن، همه اینها نیاز دارن و اون فاصله‌ای که من تأکیدم رو اینه که اون فاصله‌ای که بین بچه‌های قشر مرفه و آموزش قشر ضعیف، اون فاصله خیلی زیاده. ما الان شاهد هستیم که چند صد هزار نفر آدم به خاطر اینترنتی شدن و مجازی شدن آموزش از تحصیل باز موندن، چون خانواده‌ها توان اینه که بخوان اون زیر ساخت های لازم رو برای آموزش از راه دور تهیه کنن نداشتن. ما اصرارمون اینه که به هر حال اون نسل دانش آموخته، نسل فرهیخته، نسل مرفه جامعه بیاد و نسبت به تکالیف خودش عمل کنه.
متشکرم از سوءزاتون. علاوه من که با بخش زیادی از فرمایشاتتون موافق بودم، ولی به نظرم میرسه که باید تا حدودی هم واقع‌بین بود و اکثر این اتفاقاتی که میفته، همونجور که در ابتدای در عرایزم اشاره کردم، بخشیش به خاطر در واقع پروسه نوسازی و مدرنیزاسیون هست دیگه. یعنی اتفاقی که تو اکثر کشورها افتاده در واقع تو کشور ما هم داره میفته و خب اون میکانیزم هایی که شما اشاره کردین کاملا درسته. باز حالا یه مسئله دیگه ای هم که بود در مورد اون در واقع توان خرید خونه توسط اکثر در واقع روستانشینان تو مناطق شهری، نتیجه بلافصلی که میشه از این گذار گرفت اینه که در واقع شاید ما شاهد باشیم که در واقع تصمیم به ازدواج در بین اینها در واقع بیشتر بشه، که نمیدونم حالا چه این ادعای رو بشه در واقع کرد یا نه. و خب اون چیزی که در واقع شما ادعای کردین خلاف اون چیزاییه که ما در واقع تو جامعه مون شاهد هستیم و اگر چنین می بود بایستی در واقع روندهای باروری تو کشور بیشتر می بود.
البته از خواهی میکنم روستانشینانی که جایی هستن که از شرایط آب و هوایی خوب، زمین خوب، استقبال مردم روبرو هستن. ما همه یه شهرستانامون که اینطوری نیست. مثلا شما الان برین یه شهرستانی که مثلا حالا گرم کویریه، این استقبال نمیشه، همه میرن شمال ایران و اون را فکر میکنم حالا آقای دکتر بیشتر مد نظرشون بودش که یک جایی که مناسب هست، شرایط زیستی داره، همه مردم تا تعطیل میشن بودو بودو میخوان برن بشینن لب دریا. خب اون آدمی که لب دریا هست میبینه ای چقدر خونش ارزشمند شده، این خونه ای که به جای اینکه کرایه بده، هزینه تعمیرات بکنه، سقفش رو درست بکنه، میگه این رو میفروشم یه خونه تو تهران میگیرم. اما من این قسمت رو بگم، وقتی که میاد توی تهران هم مینشینه، همونجوری که گفتم اون بافتم ممکنه دچار آسیب بکنه و خودش هم دچار آسیب بشه. چون اولا مهارت نداره، دوان تخصص نداره، سوم یه خونه خوب گرفته، یه خونه خوب توهم میاره. اولین توهمش اینه که من باید خوب بخورم، خوب بپوشم، مثل آدمای اینجا بگردم. ازدواج نداره، ازدواج نمیاره، چجوری ازدواج بیاره؟ یا آدم باید بدوه تا خودش رو درست بکنه، زیستش رو درست بکنه. ازدواج نیستش، آرزوهاش رو داره سامان میده، نه بحث ازدواج و نه بحث فرزندآوری رو. من فهم میکنم نبیتم آقای دکتر درست میگم،
نگاه کن از این منظر بله قابل قبوله. ولی خب کلن حالا من در واقع بیشتر تئوری انتقال نسلی کالول هست که در واقع حالا تا حدودی شاید با این مسئله در واقع پهلو بزنه. اونم این که در واقع توی جوامع سنتی تر و روستانشین انتقال ثروت از پایین به بالاست، یعنی از فرزندان به والدینه، ولی در جوامع شهری انتقال ثروت معکوسه، یعنی در واقع بیشتر ثروت به جای اینکه فرزندان منبع ثروت باشن، در واقع بیشتر منبع مصارف خانوادگی هستن و به این دلیل در واقع تصمیم والدین برای بچه دار شدن معمولا کاهش پیدا میکنه. ممنون از توضیحاتتون. خانم نژادی اگر در انتها مسئله و نکته خاصی هست که بفرمایید ممنون میشم از خدمتتون.
ببینید من فقط اون چیزی که برام خیلی مهم هستش در حالا این زندگی شهری و فکر میکنم که با بیشتر دوستانی که صحبت میکنیم اون دغدغه ذهنی که برای اونها وجود داره اینه که به هر حال ما در این زندگی در این جایی که هستیم به قول آقای دکتر درس میخونیم، ولی چرا میریم خارج از کشور میمونیم؟ قرار نبوده بریم خارج از کشور بمونیم، قرار بوده برگردیم اینجا خدمات بدیم. حالا باز میگیم که ما بیایم یک مالیاتی رو بگیریم از اینها که اینا برگردن، یعنی باز داریم یک اجبار. پس خودمون به عنوان یک فردی که باید در این کشور احساس بکنیم که مسئول هستیم و اینکه باید یک کاری رو انجام بدیم که در نهایت آینده بعد از خود ما، فرزندان ما هم تامین باشن، شرایط خوبی داشته باشن، چرا خود ما به این نتیجه نمیرسیم؟ من اول صحبتام هم گفتم همه چی دست به دست هم میده، یک تشکیل خانواده‌ای به وجود میادش. وقتی شما اون آدمی که میخوادش حالا در درس بخونه، اصلا میشه خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، ولی اون آدم خودش وقتی به لحاظ ذهنی بلا تکلیف هست، شما نمیتونی یه ذهن بلا تکلیف رو ازش توقع فرزندآوری داشته باشی. یه زمانی روی تابلو زدن فرزند کمتر زندگی بهتر، خب این در ذهن همه موند و فرهنگ سازی شد. حالا ما میخوایم اون تابلوه رو برداریم بگیم فرزند بیشتر زندگی بهتر. توی این فرزند بیشتر اون زندگی بهتره که سر جاش، تو اون فرزند کمتر اون زندگی بهتره شاید عاید نشده، ولی توی این فرزند بیشتره خب میاد اون آدمه که میخواد فرزند آوری بکنه مسائل و مشکلات و آسیب های فرزند آوری رو میشوره. همونجوری که آقای دکتر گفت یه تکلیف انتخاب نیستش، ولی این انتخابه که داره حذف میشه تکلیف، اون زمانی هستش که به هر حال باید چه اتفاقی بیفته، باید اون فرده خودش اول از همه بر این باور برسه که این شرایطی که من دارم شرایط خوبیه برای زندگی، دنبال دیگه آرزوهام نیستم، بعد اون تکلیف خودش رو بیشتر نشون بده. ما متاسفانه در جامعه شهری، یعنی اگر مهاجرت داشته باشن به سمت شهر که دچار یک توهمی میشیم، اگر در شهر هستیم دچار یک سری از حسرت‌هایی هستیم، همه میدویم دنبال آرزوهامون و این آرزو باعث شده که اصلا اون چیزی که داریم یا دیده نشه یا انقدر کم باشه که بگه برای فرزند آوری نرسه.
ممنون سوز چون برزن و یک دردی در بندازه یک دقیقه اگر جنبندی فرمایشاتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید در بحث تمدن ها عموما در زمانی شکل گرفتن که شهرها شکل گرفتن، و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست. منتها اون بحث آمایش سرزمینی به ما میگه که ظرفیت‌ها در خیلی از روستاهای ما خیلی زیاده و اینا وقتی که رها میشن و به شهرنشینی منتج میشه به کشور و به اقتصاد آسیب میزنه. من معتقد به تعادل و حفظ تعادل ها در اقتصاد هستم تا تعادل ها در اجتماع هم حفظ بشه. وقتی ما میبینیم که تعادل ها در بخش اقتصاد به هم میخوره، به خصوص مثلا الان به عنوان مثال مسکن، طبیعتا اجتماع هم آسیب خواهد دید
و به تبع اون در واقع پیامدهای اجتماعی جمعیتی که خواهد داشت هم در واقع قابل پیش بینی. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. شنونده برنامه بحران خاموش از رادیو گفتگو بودین. ممنون از اینکه شنونده برنامه ما بودین. برنامه هفته آتی ما هم اختصاص خواهد پیدا کرد به بررسی آمارهای سن ازدواج در 3 دهه اخیر. ممنون، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، برنامه بحران خاموش رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، روز جمعه روز استراحت و تعطیلی است. روزی است که بسیاری از خانواده ها برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه بتونن کارهای عقب افتاده رو انجام بدن، صله ارحام داشته باشن. خیلی از عزیزان آماده میشن برای نماز جمعه. امیدواریم همه ما با برنامه‌ریزی دقیق بتونیم نظم و انضباط خاصی به زندگیمون ببخشیم.
جگر خار مرا یار توی غار توی خواجه نگه دار مرا نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار مرا نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ که تور توی خسته به منقار مرا قطر توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا بیش میازار 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 مرا حجره خورشید توی خانه ناهید توی روزه امید توی توی حجره خورشید توی خانه ناهید توی روزه امید توی توی راه دیار مرا روز توی روز توی حاصل در یوز توی آب توی آب دین بار مرا دانه توی دام توی باد توی جام توی باد توی جام توی پخته توی خام توی خام به مگذار مرای مگذار مرام خام به مگذار مرای مگذار مرام مگذار مرام خام به مگذار راو دلم کم زندیم راو شدیم تا نبودیم این همه گفتار مرا
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. امیدواریم آماده باشید برای برپایی نماز، به ویژه شما عزیزانی که در سراسر کشور در مصلاهای نماز جمعه حضور دارید. تا لحظه دیدار تقدیم حضور شما عزیزان.